دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در آستانه 100مین روز اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی هستیم. در همین زمینه اما اعتراضات مردمی در زاهدان در حالی به 12مین هفته خود رسید که از زمان جمعه خونین زاهدان در روز 8 مهر تا امروز مردم هر جمعه به خیابون‌ها آمدند. اعتراضاتی که با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم و کشته شدن بیش از 130 نفر همچنان ادامه دارد. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم از سوی نیروهای حکومتی به روی کار آمدن جمهوری اسلامی با حمایت مردم اشاره کرد و گفت این انقلاب نه با کودتای نظامی آمده و نه با سلاح استقرار یافته، بلکه با حمایت و حرکت مردم برای آزادی و اجرای عدالت سر کار آمده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد اعتراضات روز جمعه سیستان و بلوچستان بیشتر برای ما بگه.
امروز هم مطابق هفته های گذشته مردم در زاهدان و حداقل بر اساس خبرهایی که منتشر شده در راست به خیابان آمدن بعد از نماز جمعه و تظاهرات اعتراضی انجام دادن. شعارهایی که امروز داده شد همچنان بر علیه شخص اول نظام، سپاه، بسیج و نهادهایی بوده که خب به هر حال منتسب به جمهوری اسلامی هستند. همچنین در رابطه با اعدام یا احکام اعدام شهروندان در چند روز گذشته اعتراضاتی انجام شد، شعارها و پلاکاردهای مردم با خودشون حمل میکردن. در رابطه با بازداشت علما در سیستان بلوچستان مثل آقای مولوی نقشبندی و چندی دیگر از علما مردم اعتراض کردن و همچنین در رابطه با سیاست در واقع خشن جمهوری اسلامی در برخورد با معترضین مردم اعلام حمایت کردن با کل مردم ایران و هموطنان خودشون و اعلام کردن که تا زمانی که این جنبش انقلابی ادامه دارد در کنار مردم ایران هستند.
امروز ما شاهد حضور زنان بلوچ در اعتراضات بودیم که پیش از این کمتر در اعتراضات زنان بلوچ حضور داشتند و این اتفاق رو کمتر دیده بودیم. فکر میکنین حضور زنان در ادامه اعتراضات چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید، یکی از شاید نکات بسیار مهم در رابطه با تحول هر جامعه تحول در نقش زنان هست. ما حداقل در این اعتراضات شاهد حضور بی سابقه زنان در این جنبش انقلابی بودیم، تا جایی که این رو یک جنبش زنانه یا در واقع یک انقلاب زنانه نامیدن. اساسا نام مهسا امینی به عنوان کسی که نماد این اعتراضات شد نقش برجسته زنان رو در این اعتراضات و جنبش انقلابی تاکید میکنه و خب ما میبینیم در کنار مردان بسیاری از زنان در دانشگاه ها در خیابان حضور دارن و نقش بی سابقه در این اعتراضات دارن. اساسا این جنبش انقلابی در کنار این که تأثیرات یا در واقع باعث تحولاتی در رابطه با جامعه و حاکمیت میشه، تحولاتی هم در فرهنگ یا در واقع شرایط اجتماعی ایجاد میکنه. این حضور زنان در نقاط مختلف کشور باعث شده که در نقاط مثل سیستان و بلوچستان که شاید زنان نقش کمتری رو در جامعه ایفا میکردن به دلایل مختلف، این زنان رو در واقع اونقدر اعتماد به نفس داده که بیاین و تا مردان هم پذیرفتن که باید در واقع در نگاه و دیدگاه خودشون نسبت به زنان تغییر ایجاد بکنند. حضور زنان علاوه بر اینکه می تواند قوت بخش این اعتراضات باشد، نشان دهنده یک تغییر بسیار جدی و مبارک است، خصوصا در مناطق مثل سیستان و بلوچستان که خب ما شاهد این هستیم به دلایل محرومیت های تاریخی که در این منطقه بوده، شاید تا در حدود بسیار زیاد نسبت به زنان اجحاف بیشتری شده و اونها بیشتر از صحنه اجتماعی حذف شده بودند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز دوم دی ماهشون خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفته با سلاح نمیتوان نظام رو حفظ کرد و اون خواسته که نظامیان رو به پادگان ها برگردونن. مواضع مولوی عبدالحمید ما میبینیم که هر هفته داره صریح‌تر اعلام میشه نسبت به هفته های گذشته. اساسا ارزیابیتون در این مورد چیه؟
ببینیم، ما در اولین موازی که آقای مولوی عبدالحمید گرفتن خواستار شفاف شدن و رسیدگی به فاجعه جمعه خونین و زاهدان بودن و اون زمان بیشتر تمرکز بر روی مقامات استانی بود. با اهمالاتی که جمهوری اسلامی انجام داد و در واقع ادامه تهدیداتش و بی اثر بودن حتی سفر هیئت انتخابی رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان، نهایتاً آقای مولوی عبدالحمید اعلام کردند که کشتار مردم زیر نظر حاکمیت بوده و در رابطه با بیانیه‌ای که در رابطه با ترور آقای مولوی ریگی صادر شد، ایشون برای اولین بار از قوه قضاییه و حاکمیت درخواست نکردند که مسئله رو رسیدگی کنند. از ایشون وقتی سوال کردند که چرا درخواست نکردی، ایشون گفتن ما دیگر اطمینانی برای رسیدگی مطمئن و شفاف نداریم. در رابطه با جمعه خونین زاهدان هم چنین تعبیر به کار بردن و به شکلی اعلام ناامیدی کردن اساسا از اینکه حاکمیت بخواهد به خواسته های مردم پاسخ بده. در این حال امروز آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با انقلاب 57 گفتن و گفتن اون انقلاب برای عدالت و آزادی بود و همچنین گفتن که مردم اگر همبستگی و اتحاد داشته باشند مثل سال 57 می توانند به مقاصد یا در واقع به اهداف خودشون برسند و از مردم خواستن اعتراض بکنند، اما تاکید داشتن که اعتراض بهتر هست که اعتراض مسالمت‌آمیز و بدون خشونت باشد تا زودتر و بهتر به اهداف خودشون مردم برسند.
گفتگوی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در مورد آخرین اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان. محمد مهدی اسکرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان، به حوادث اخیر واکنش نشون داده و در خصوص خشونتی که سالیان سال جامعه رو درگیر کرده هشدار داده. در همین مورد با علی مصلح، خبرنگار سینما از ترکیه، گفتگو کردم و از خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
چیزی که درباره موضع‌گیری مقام‌های خانه سینما حائز اهمیته اینه که این نهاد صنفی به عنوان جامعه اصناف سینما ایران به مدت یک دهه از مرکز تحولات خارج بود به دلیل روحیه محافظه‌کار حاکم بر جامعه اصناف سینما ایران بعد از بازگشایی که در دهه 90 اتفاق افتاد. مدیران وقت خانه سینما درباره مسائل سیاسی و اجتماعی مبتلا به جامعه ایران کمتر اظهار نظر میکردن و سعی میکردن فقط یک سری مسائل روزمره و روتین رو پیگیری بکنن و این البته خانه سینما رو کاملا از اون کارکردی که در دهه 80 به خصوص داشت توهی کرده بود. اما اعتراضهای اخیر علاوه بر همه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که داشت، خانه سینما رو بار دیگه به مرکز تحولات برگردون. این خیلی نکته با اهمیتیه و به همین دلیل که ما میبینیم چهره هایی که در واقع به نظر میرسید اسیر یک جور محافظه‌کاری و روزمرگی شدن و یک جوری خودشون رو محکوم میبینن به ساخت و پاخت با دولت‌های وقت، حالا از هر جناحی، حالا به میدون اومدن و دارن درباره وضعیت حاکم بر ایران هشدار میدن به شکل کاملا علنی، آشکار و صریح و این صراحت مدام بیشتر میشه. من حداقل دو سه موضع‌گیری از محمد مهدی عسکر پور دیدم میکنم که این هرچی میگذره شدیدتر میشه و صریح‌تر میشه و نسبت به حاکمیت گزنده‌تر میشه، در حالی که خودش سابقه مدیریت دولتی داره. الان به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان به شدت موضع‌گیری میکنه و در آخرین موضع‌گیری نسبت به اکثریت خاموشی که ظاهراً حالا هنوز به خیابان نیامده به حاکمیت هشدار داده. و این مسئله این نیست که بشه نادیده گرفت. اعتراض‌های اخیر که حالا از سه ماه هم گذشته به نوعی علاوه بر چهره‌های سرشناس سینما، اون رخوت حاکم بر صنف‌های سینمایی رو هم شکسته و اونها به شکل پیگیرانه وارد صحنه شدن و دارن نقش آفرینی میکنن.
در حالی که مقام‌های حکومتی برخی از سینماگران رو به دلیل حمایت از اعتراضات بازداشت کردن، رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته که حکومت باید متوجه نقش اجتماعی سینماگرا باشه. در این مدت ما شاهد بودیم بسیاری از اهالی سینما و هنرمندان که پیش از این اظهار نظر نمی‌کردن، از جمله همایون اسدیان، حالا مردم و هنرمندان معترض رو دارن حمایت می‌کنن و مواضع تندی نسبت به حکومت گرفتن. این اتفاق در ادامه اعتراضات چه مفهومی داره؟
این نقش اجتماعی سینماگران که رئیس هیئت مدیره خانه سینما بهش اشاره کرده، همون چیزیه که جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر و به خصوص در سال‌های اخیر سعی کرد حذفش بکنه. یعنی سینما رو و اون چیزی که در ایران به عنوان سینمای اجتماعی شهرت بسیاری داشت، مدام خونساتر و بی‌اثرتر کرد و جریان سینمایی رو به سمت تجاری‌تر شدن در قالب فیلم‌های کمدی رو و سینمای اجتماعی هم تبدیل شد به یک چیز کاملا بیال و دموشکم. ولی حالا می‌بینیم که حتی یک چهره خودی الان درباره این تأثیر و این نقش درباره سینماگران صحبت می‌کنه، یا وقتی که همایون اسدیان به عنوان یکی از مسئولین شورای صنفی نمایش که خودش چند دوره سابقه حضور در هیئت مدیره خانه سینما رو داره، وقتی میاد این چنین خطاب به رئیس صدا و سیما این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه، صحبت از تحقیر سینماگران می‌کنه و خطاب پیام جبلی میگه که اصلا شما کی هستید که درباره این چیزا صحبت کنید؟ شما در نهایت چیزی به اسم ساختمون صدا و سیما رو دارید و نه چیزی که تاثیرگذار باشه. این نشون میده کاملا فضای حاکم بر سینما ایران تغییر کرده. یعنی یک تکثیر شجاعت رو ما شاهد هستیم کاملا.
با مواضعی که هنرمندان در هفته‌های اخیر گرفتن و از مردم معترض حمایت کردن، آیا ممکنه در ادامه ما شاهد تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی هنرمندان باشیم؟
من به شکل خیلی جدی فکر میکنم که سینمای ایران و هنرمندان ایران خواسته یا ناخواسته، به خصوص در هفته‌های اخیر و در حالی که شدت سرکوب و برخوردهای قضایی و صدور احکام شدید برای دستگیر شدگان به حدی بوده که شاید مردم به شکل سابق مثل یکی دو ماه اول به خیابان‌ها نمی‌اومدن، حالا پرچمدار ادامه اعتراض‌ها شدن. هر چقدر که حکومت سعی کرده تبلیغ کنه که بگه ما خیابان رو خلوت کردیم و مردم معترض رو به خانه هاشون برگردوندیم، اتفاقا هنرمندان به شکل خیلی صریح‌تر و بی‌سابقه تری شروع به موضع‌گیری کردن. حمید فرخ‌نژاد بعد از خروج از ایران به شکل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی رو دیکتاتور میخونه. ترانه علی دوستی از خونخاری حکومت بعد از اعدام یکی از معترضان میگه. نیکی کریمی به شکل کاملا آشکار میگه که همه قراردادها هاش رو فسخ کرده و در یکی از آخرین موضع‌گیری ها بیژن بیرنگ درباره بیهوده بودن فعالیت فرهنگی حرف میزنه. حتی رسول صدرعاملی به عنوان سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما میگه که مردم دیگه تو این شرایط اصلا دلشون نمیخواد سینما برن و اعلام میکنه که سینماگران هم رغبتی برای شرکت در جشنواره فجر ندارن. من فکر میکنم این مشخصا میتونه به معنای تحریم شدن جشنواره فجر باشه، چیزی که یکی از مطالبات جامعه ایران هم هست. اینکه جشنواره فجر به عنوان یه رویداد حکومتی اساسا الان معنی نداره برگزاریش. من فکر می‌کنم با گذشت زمان نه تنها کم رنگ‌تر نمیشه اعتراض هنرمندان و این پرچم‌داریشون، بلکه ما شاهد پررنگ‌تر شدن نقش اجتماعی اونها در تحولات امروز جامعه ایران خواهیم بود.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار سینما از ترکیه. اما در ادامه این موضوع، کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون مرز از رهبران جهان خواستند با رد کردن دعوت جمهوری اسلامی در جشنواره های فیلم و تئاتر فجر شرکت نکنند و در کنار مردم معترض ایران بایستند، چرا که جمهوری اسلامی قصد داره برای عادی نشون دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنواره های فیلم و تئاتر فجر از هنرمندان و پژوهشگران بین المللی دعوت کنه تا در این جشنواره ها شرکت بکنند. در همین زمینه با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان که یکی از امضا کنندگان این بیانیه هم هست، گفتگو کردم و از او خواستم که از جزئیات این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
بله، این دومین بیانیه کانون ماست، کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر در برون مرز هست و خطاب به همکارانمون هست در عرصه تئاتر و سینما، به خصوص عرصه بین‌المللی. ما از اونا خواستیم که اگر دعوت شدن به جشنواره جهانی فیلم فجر نرن، به دلیل اینکه این حکومت داره سرکوب میکنه. 40 هنرمند تئاتر و سینما در حال حاضر در زندان هستن، 140 نفر ممنوع کار و ممنوع خروج شدن و برای عادی سازی تلاش میکنه این حکومت تا همه جشنها و جشنواره هاشو برگزار کنه، اما هر همراهی با این جشنواره در حقیقت نوعی پشت کردن به این جنبش اعتراضیه. ما در این بیانیه از اونا خواستیم که به این دعوت نبگن، به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نبگن و با جنبش مردم ایران همراهی کنن.
فکر میکنید تحریم جشنواره فجر از سوی هنرمندان خارجی و بین‌المللی در رسوندن صدای معترضان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. همین این نشون میده که افکار بین‌المللی از هون عمومی در جهان متوجه اون چیزی هستن که در ایران داره رخ میده و نسبت بهش بی تفاوت نیستن. به خصوص هنرمندان مسئولیتی چند برابر دارن در این زمینه که در حقیقت به نوعی نمایندگان فرهنگی افکار عمومی مثل کشورهاشون هستن و میتونن با این کارشون، با این نگفتن، با این عدم همراهی با جشنواره فجر، عملا نشون بدن که صدای مردم ایران رو میشنون و این برای روحیه کسانی که در داخل ایران از جانشون و مالشون و زندگیشون گذشتن خیلی میتونه پر اهمیت باشه و به اون روحیه بده.
همدلی و حمایت هنرمندان از مردم و هنرمندان معترض چقدر میتونه جلوی سرکوب معترضان رو از سوی حکومت بگیره؟
ببینید، برای این حکومت غیر قابل تحمل ترین چیز این هست که کسانی که در مقابلش ایستادن در کنار هم بایستن. برای همین هم در این سالها سعی کرده از هر طریقی که میتونه بین مخالفین تفرقه بندازه و اونها رو از هم دور بکنه، چون یک جمعی که همه یک پارچه خواهان آزادی هستند، خواهان رفتن این حکومت هستند و خواهان پایان به این سر داده شدن، به این سرکوب ها هستند، میتونن هم در عرصه جهانی هم در عرصه داخلی بسیار تاثیرگذارتر از زمانی باشن که گروه های جدا جدا این کار رو انجام بدن. برای همین در کنار هم قرار گرفتن میتونه کمک بکنه، میتونه هزینه رو برای سرکوب برای حکومت بالاتر ببره و کمک بکنه به اینکه زندانیان سیاسی تا جایی که ممکنه هرچه زودتر آزاد بشه.
گفتگوی بود با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان. اما همونطور که میدونین، رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حرفم با آقای جوزف بولرس. میخواستم بگم آقا شما یا با مردم باش یا با حکومت. از اون طرف با مردم اعلان همبستگی میکنی، از اون طرف میری اعلان میکنی که آقا ما میخواییم برجام و باز برقرار کنیم و نمیدونم ادامه بدیم. تو که اصلا مثل یه آینه یه دورو میبونه آقا، نه معلوم است که با مردمی، نه معلوم است که با حکومتی.
من یک سوال از امیر عبداللهیان دارم. شما که از ریاکاری کشورهای غربی انتقاد دارید، در مورد ارسال پهپاد به روسیه در عرض 2 ماه 2 نوع دروغ تحویل دادید که ثابت هم که شد که دروغه. این اسمش ریاکاری نیست؟ یا اینکه شما چون از طرف خدا و پیغمبر مأموریت دارین، اجازه دارین هر چی دلتون میخواد بگین و بقیه اطاعت کنن؟
آقای خامنه‌ای، تناب دار چاره کار نیست، به مردم بندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده. تو همه حواست تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزا هست، پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و تنابزار که چاره کار نشد. به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد هر چی که آخوند به درد میفرستن، خاطر جمع باشه.
وضعیت آبگیری سد چمشیر هنوز روشن نیست. سازمان محیط زیست آبگیری این سد بحث برانگیز رو به تعویق انداختن، اما برخی خبرها از آبگیری اون در دیماه خبر میدن. در این حال سوالهای بیپاسخ بسیاری درباره دلایل احداث این سازه پرهزینه وجود داره. محمد زرقامی در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
متاسفانه شاهد پاک تراشی گسترده سد بودم. درختان اونجا رو کنده بودن با اره موتوری، با لودر داشتن آتش می زدن. واقعا قیامتی بود.
مشاهدات تازه حسین آخانی، گیاهشناس، در برنامه رادیویی پارک پردیسان نشان می دهد که سد بحث برانگیز چمشیر چگونه با محیط زیست ایران گلاویز شده است. صدی که چینی ها بیشتر هزینه 350 میلیون دلاری آن را در کنار شریک ایرانیشان شرکت سابیر تامین کردند. تکلیف سابیر در سرمایه گذاری برای این پروژه تا حدودی روشن است. شرکتی وابسته به وزارت نیرو که 38 سال بعد از تأسیس از فهرست شرکت های دولتی اعلام خروج کرده است. اما شاید بپرسید روی چه حسابی چینی ها وارد سرمایه گذاری برای احداث سدی روی رودخانه زهره، رودخانه‌ای با آب شور شدند؟ پاسخ ساده است: زنده کردن پولهای بلوکه شده ایران در چین. تازه میرسیم به 11 چاه نفتی که در محدوده سد قرار دارند و دیدار اخیر وزیر نفت و چشم پوشی از آن همه چیز را مبهمتر کرده است، همان که زینب رحیمی خبرنگار محیط زیست آن را قمار وزارت نفت و نیرو از جیب منابع ملی ایران توصیف کرد. نه نامه‌نگاری 1 سال پیش در این باره به رئیس جمهور، نه مطرح شدن موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 این مجلس و نه حتی اعتراض‌های صنفی کارگران پروژه جلوی احداث سدی که به گفته حسین آخانی گیاهشناس هنری جز چور کردن آب ندارد را نگرفته است.
مسئله سر اینه که ما داریم یک به اصطلاح آب شوری رو داریم سد میزنیم که میدونیم هم اونجا روی یک به اصطلاح سازند گچی نمکی قرار گرفته و به احتمال بسیار قوی خیلی خیلی شور خواهد شد و ما مواجه خواهیم شد با یک دریاچه به اصطلاح شور و شیرابه که خطرهای بسیار زیادی رو برای پایین دست رودخانه خواهد داشت. یه چیزی حدود 240 کیلومتر بعد از محل سد باز رودخانه جریان داره.
حامد حسنی، کارشناسی که خبرگزاری رسمی دولت ایرنا از او به عنوان زمینشناس نام برده، مخالفانی مانند حسین آخانی را به بیسوادی متهم کرده و با دفاع از سد چمشیر گفته است اینکه اسم سازند گچساران بیاید و ما به یاد نمک بیفتیم اجحاف در حق این سازند است. عباس بهرودی، زمینشناس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دفاع موافقان را بی پاسخ نمی گذارد.
از گسل کازرون به سمت غرب یا شمال غربی شما بگیم، این خاصیت نمکی و گچی پیدا میکنه و این صدایی هم که حالا زده میشه مثل چمشیر، مثل حالا گتفنده، اینا متاسفانه تو این بخش ها قرار میگیره، جایی که نمک و گچ و اینا هستش. تو یه قسمتی که بهش میگن فرو افتادگی دسفول که این گتفند و اینا همه توش هستن، اونجا دیگه گچساران خب خیلی گسترش داره.
حسین آخانی هم در صحبت‌های خود تلویحاً این دست موافقان را مشاوران وزارت نیرو می‌داند.
کسانی که مشاور وزارت نیرو هستن پول می‌گیرن، طبیعی است که مجبورن در واقع جورایی گزارشاتی که میدن دو پهلو باشه.
خطر دیگری که آبگیری سد چمشیر میتواند با خود بیاورد، قرار گرفتن تاج آن بر روی سازندی از جنس آهک است که در تماس با آب احتمال شکستن و فروپاشیش میرود. در این شرایط موضع‌گیری غیر شفاف سازمان حفاظت محیط زیست حتی با اعلام تأخیر در آبگیری این سد با تکیه بر داده‌های کارفرما یعنی وزارت نیرو از نگرانی‌های حسین آخانی و دیگرانی مانند او کم نمی‌کند.
برای اولین بار هست که در تاریخ می‌خوایم در واقع یک سد شور رو بسازیم. از قبل هم می‌دانیم که شور هست و شور خواهد شد و بعد بگیم که ما میخواهیم این آب شور رو چکار کنیم، با مدیریت شیرینش کنیم، یعنی ما میخواهیم اونجا مثلا آب شیرین کن بزنیم. من هنوز مفهوم مدیریت رو نفهمیدم. تنها چیزی که از مفهوم مدیریت میدانم که مشابهش رو در سد گتمن اجرا کردن اینه که شما سد رو میسازید، آبی که در قسمت رو وجود داره آب شیرین تریست، آبی که در قسمت پایین وجود دارد شوراب است. ما قسمت شیرین رو یک چند سالی میتونیم برداشت بکنیم، این رو میدیم پایین دست، اگرچه این آب همین الان هم به درد هیچی نمیخوره، پایین دست رو شور میکنیم، زمین های کشاورزی رو ایجاد میکنیم که اینها خودشون خطر دارند.
دیما شاید آخرین فرصت کنشگران محیط زیست برای توقف سازی غول پیکری باشد که 93% پیشرفت فیزیکی داشته و به جان رودخانه زهره و طبیعت گچساران افتاده است.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی. کمیته بین المللی المپیک IOC از بیشتر شدن احتمال حذف ورزش بوکس از المپیک 2024 پاریس خبر داد. IOC با این اقدام خود تایید کرد که در برخی از مسابقات بوکس داوران تخلف می‌کنند و به صورت باند بازی نتایج را در مسابقات تعیین می‌کنند. اما با این خبر میریم به سراغ فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
نماینده علی خامنه‌ای در اردبیل و امام جمعه این شهر روز گذشته دیدار رئیس جمهور آلمان با علی کریمی را تأسف‌آور خواند. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در دیدار هفته گذشته خود با علی کریمی به طور رسمی حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران اعلام و تأکید کرد در این زمینه با ایرانیان ساکن آلمان دیدارهای بیشتری خواهد داشت. طی دو هفته اخیر بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان نیز کفالت چندین نفر از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در ایران را بر عهده گرفتند. همچنین دولت آلمان جمعه شب ضمانت‌های مالی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا فرمت جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره در فصل 2024-2025 تغییرات زیادی را در پی خواهد داشت و در سطح یک آن فقط 12 تیم از منطقه غرب آسیا که شرایط استاندارد روز دنیا از جمله داشتن ورزشگاه اختصاصی با امکانات و تجهیزات عالی را دارا باشند می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند. فصل گذشته دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ایران به همین دلیل از لیگ قهرمانان آسیا محروم بودند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه دو روز پیش خود با سیما در ارتباط با ارسال گزارش دروغ به AFC گفت
اگر تقلبی دوباره صورت بگیره 3 سال خود فدراسیون فوتبال محروم خواهد شد. اگر ما فدراسیونمون محروم، خود فدراسیون نه مجوز حرفه ایش، خود فدراسیون تماما. ما از لیگ خودمون کنار نمیزنیم، ولی ما جام باشگاهی آسیا نمیتونیم شرکت کنیم. حتما اینا رو باید جام باشگاهی آسیا حذفشون کنیم، اعلام بکنیم که حذفن.
پیش از این داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و مسئول کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون هم در این ارتباط گفته بود
آقا فوتبال حرفه‌ای 1000 بند داره که ما 5-6 هم نمیدونیم. همین یه شبه میان در سال 1376 یا آقای از طرف آقای خاتمی معرفی میشه، یه شبه میان فوتبال حرفه‌ای با کدوم زیرساخت. من میگم خانه از پایوست ویران است. چجوری دروغ بگیم به کنفدراسیون؟
یعنی تا پارسال دروغ میگفتین؟
تا پارسال که نه، تا 100 سال دیگه هم دروغ میگیم.
و در پی هشدار چند سفارتخانه اروپایی به اتباع خود که در ایران ساکن هستند برای ترک این کشور بعد از لوکادیا بازیکن هلندی تیم پرسپولیس که هفته پیش با خانواده خاک جمهوری اسلامی را ترک کرد، کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقلال نیز به سفارتخانه فرانسه در تهران اعلام کرد که از هتل محل اقامتش در تهران خارج نخواهد شد و فقط به محل تمرین و مسابقه می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما پیش از خدافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه با اجرا و تهیه کنندگی روز به بلحری باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد اعتصاب و تجمع اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در چند منطقه ایران است. پیش از آن بخش نخست اخبار را می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکت طلایه‌داران مس سرگز اسفندقه در جیرفت در استان کرمان اعتصاب کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسلم مروجی فرد، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان، دلیل اعتصاب کارگران این شرکت را اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در مقایسه با نرخ تورم دانست و گفت که پیگیری این موضوع در دستور کار اداره کار و فرمانداری جیرفت قرار گرفته است. این مقام دولتی در این حال از کارگران شرکت خواست که به گفته او مطالباتشان را در چارچوب قوانین پیگیری کنند و افزود آنها نباید به شکلی عمل کنند که زمینه سوء استفاده عده‌ای فراهم شود. به طور معمول در پی اعتصاب‌های کارگری، مقام‌های جمهوری اسلامی از آنان می‌خواهند موجب سوء استفاده دیگران از اعتراضشان نشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که آتش نشانان در تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن دستمزدشان با توجه به سختی و خطرات شغلیشان تجمع کردند.
جلوش شورا محترم شهردادان خواهش می‌کنم امکانان da olsa bizim sözümüzü eşitsinler ve bizim aylığımızın ve her nevi termin hukuku ve erzen bozdur. Bu dostlarımız da ki burada zaten biz seno istihdamımız vardı ateş şahında ki. Az 8 milyon ta 17-18 milyon aylık olur. Şoğlu birdir. Yani elə bir hamımız ki hep otsun diyoruz. Vəli aylıqlarımız mütəfavitdir. Aylıqlarımız düzdür. Hüquq məzayamız düzdür. O, gələn ranəndəmiz var. O da maşın sürür. Ranəndəmiz var. Və sən aylıqlarımız bir şeydən daha da təbriz var.
تجمع آتش نشانان در مقابل ساختمان شورای شهر تبریز برگزار شد. کارکنان پایگاه‌های میراث جهانی و ملی استان خوزستان به نداشتن امنیت شغلی و تحمیل قراردادهای تازه و سطح پایین دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن اعتراض کردند. آنها در این ارتباط به قراردادهای تازه خود که بر اساس آنها از عمرانی به شرکتی تبدیل وضعیت شدند، اما خبری از افزایش دستمزد و برخی مزایا نیست، اعتراض داشتند. به گفته این کارکنان دستمزدشان در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است و بر اساس قراردادهای جدید 4,100,000 تومان به عنوان دستمزد تعیین شده و این در شرایطی است که حتی خبر از افزایش 57% دستمزد مصوبه شورای عالی کار در سال جاری نیست. کارکنان کارخانه سیمان در شهرک صنعتی دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به مشکلات معیشتی و صنفی خود اعتراض داشتند. کارگران بخش فروش بلیت مترو در تهران در اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزد و نیز قراردادهای یک ماهه کار خود تجمع کردند. از اواخر سال گذشته قرارداد کار کارکنان بخش فروش بلیت مترو به قرارداد یک ماهه تبدیل شده است و در پایان هر ماه خطر بیکاری کارگران را تهدید می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارکنان رسمی واحدهای صنعتی و عملیاتی صنعت نفت بر اساس فراخوان‌هایی از پیش تعیین شده در روز 26 آذر در چند شهر در جنوب ایران اعتصاب و تجمع کردند. این اقدامات اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، اصلویه، گچساران و تنگ بیجار، کارکنان رسمی در محمودآباد، کارکنان رسمی آتشنشان در منطقه نفتی خارک و کارکنان رسمی مطالعات شیمیایی مناطق نفتخیز جنوب انجام شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، از جمله شعارهای داده شده در این تجمعها وزیر درقو نمیخوایم نمیخوایم، وزیر بیلیاقت استفا استفا و وعده وعید کافی سفره ما خالیه بودند. کارکنان رسمی نفت پیش از این هم چندین بار اقدامات اعتراضی انجام دادند، از جمله اینکه اقدام اعتصاب غذای چند روزه در دست کم 37 سکوی نفت و گاز با خواست اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت شدند. این ماده از سال 93 تا کنون اجرا نشده است. آنها همچنین در شهریور ماه در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلاتشان و نیز با مطالبه اجرای کامل ماده 10 تلاش کردند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کنند که با حمله ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شدند. پس از آن حدود 70 تن از کارکنان رسمی صنعت نفت بازداشت و همان روز و پس از بازجویی آزاد شدند. در همین ارتباط پرونده‌های قضایی نیز برای این کارکنان تشکیل شد. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اهمیت و مطالبات کارکنان رسمی نفت عقیده دارد.
تجمعات گسترده و نسبتا سراسری بود، چون این شهرها تماما شهرها و مناطق عملیاتی و نفتی هستند. این کارکنان خیلی وقتی که نسبت به عدم اجرای قوانینی که تاثیر مستقیمی بر مسائل معیشتی و حقوقشون داره اعتراض دارن و چندین نوبت تا حالا تجمعات و تحرکات اعتراضیشون رو برگزار کردن، اما هیچ وقت پاسخی به این مطالباتشون داده نشده. در مورد مطالباتشون اگر بخوام بگم، مهمترین مطالبه این کارکنان اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت که سال 91 این قانون مصوب شده، سال 93 برای اجرا ابلاغ شده اما تا کنون اجرا نشده. اما جدای از اجرای ماده 10، این کارکنان خواهان افزایش حقوق هستند، میخوان سقف حقوقی رو که براشون در نظر گرفته شده برداشته بشه، حذف مالیات‌های نجومی که بر حقوقشون تحمیل میشه انجام بشه، همچنین پرداخت سنوات و پاداش بازنشستگی براشون بسیار غیر ایدئال براشون اجرا میشه، خواهان بهبود این هستن و همچنین بهبود خدمات رفاهی و درمانی و کوتاه کردن دست دولت از صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت جز اهم خاص و مطالبات این کارکنان بخش عملیاتی و سایر کل کارکنان رسمی صنعت نفت.
آقای کیخسروی درباره ماده 10 که مطالبه اصلی کارکنان رسمی نفت است و همچنین سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های آنان می‌گوید:
برای ماده 10 که مهمترین خاص این کارکنان است، از قبل قانونش مصوب شده در مجلس، دولت‌ها و کل مدنی حاکمیت نخواستند این رو اجرا بکنند. این رو خود وزارت نفت البته پاسداری می‌کنند، مدام به ریاست جمهوری، به مجلس، به اینها که به هر حال بودجه‌ای براش در نظر گرفته بشه، اما تا کنون یعنی 10 سال از این ماجرا گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده. واقعیتش اینه که مشخصه که حاکمیت نمی‌خواد این خواست کارگران رو اجرا بکنه. و جالب اینجاست که کارکنان عملیاتی وزارت نفت یک بخش بسیار حساسی هستش، یعنی اینکه شاهرگ اساسی و اصلی درآمدزایی نفت و گاز حکومت که حدود 25% از درآمدهای کل کشور رو تأمین میکنه زیر دست همین کارکنان رسمی و عملیاتی نفته، اما حاکمیت مثل این که با وجود این ریسک پذیری زیادی که داره، با وجود این خطر جدی که برای حاکمیت داره، نمیخواد هیچ نوع رضایتمندی رو در این کارکنان ایجاد بکنه. به هر حال این یک مشکلش احتمالاً به خاطر بحران شدید اقتصادی که داره و خودش تحمیل کرده به جامعه، به یک مسئله‌ای هم که هست در دل این خیزش انقلابی که الان در جریان حاکمیت به شدت دچار بحران جدی شده و صرفاً میخواد گویا سر هیچ مطالبه و در هیچ بخشی از جامعه کوتاه نیاد و فقط با زبان سرکوب و امنیتی کردن فضا جلو بره.
در این حال مهدی علی محمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر نفت، با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای مواردی مانند ماده 10 بر دوش مدیران نفتی است، به کانال تلگرامی انرژی نیوز گفت:
بعد از اینکه موضوع کلیدی ما مشخص شد، ماده 10، حتما دوباره میریم تو مناطق عملیاتی. نگاه ما این هستش که بتوانیم حل مسئله در محل مسئله داشته باشیم. خیلی اختیارات دارن مدیران ما، خیلی امکانات دارن، اونها میتونن مشکلات رو حل بکنن. دنبال این هستیم که راهکارهایی پیدا کنیم، اختیاراتی رو بهشون بدیم که دغدغه پرسنل رو خودشون حل بکنن تو مناطقشون، تو شرکت‌هاشون. واقعا این مخفول واقع شده در صنعت نفت. خیلی از مدیران ما در حوزه منابع انسانی توجهی ندارن. من تو همایش مدیران هم ذکر کردم اینها باید بتونن